زنان زیرک، فصل هفتم، حفاظت از غرور و شخصیتتان در مسائل مادی، نگهداری از کارت صورتی. چرا داشتن استقلال اقتصادی به شما قدرت می بخشد؟ شخصیت و وقار مبتنی بر پوشیدن یک لباس نو نیست. کوکو شانل. استقلال مالی، شما به نام چه کسی هستید؟ جنبه از رابطه وجود دارد که نمی توانید و نباید آن را نادیده بگیرید. پول. خیلی از زنها رویای شوالیه زره پوشی را در سر می پرورانند که تمام صورت حسابها را پرداخت می کند. اما در زندگی واقعی بخش دیگری نیز وجود دارد که رویاها آن را نشان نمی دهند. پس از اینکه آن شاهزاده سوار بر اسب سپید رسید و استقلال شما را گرفت چه رخ می دهد؟ اگر تمام صورت حسابهای قلعه را او پرداخت کند، پس تمام تصمیمها را نیز او به تنهایی می گیرد. اینجاست که شاه دخت قصه دیگر احساس شاهزاده بودن ندارد، بلکه حس می کند یک خدمتکار است. در این فصل ما به بررسی این موضوع می پردازیم که اگر شما همه چیز خود را 100% تسلیم مرد کنید و توانایی تأمین مالی خود را از دست بدهید چه رخ می دهد؟ قانون جاذبه شماره 57. اگر شما این توانایی را نداشته باشید که از لحاظ اقتصادی روی پای خود بایستید، او هرگز به شما به عنوان کسی که می تواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد احترام نخواهد گذاشت. هنگامی که خودرویی به نام شماست، شما مالک قانونی آن هستید و آن را تمام و کمال در اختیار دارید. پس هر آنچه با آن خودرو انجام دهید کاملا به خودتان مربوط است. به همین صورت، هنگامی که زنی کارت صورتی خود را در یک رابطه حفظ می کند، دست بالا را در آن رابطه از آن خود کرده است. این چیزی است که هر مادری به دخترش می گوید. اگر زنی استقلال مالی خود را از دست بدهد و از نظر اقتصادی وابسته به مردش باشد، حق انتخاب‌های کمتری خواهد داشت و ناگزیر خواهد شد که در برابر خواست و اراده کس دیگری سر تعظیم فرود بیاورد. او تحت مرحمت شخص دیگری است. به این دلیل است که زن باید استقلال خود را حفظ کند و کارت صورتیش را در دستان خودش نگه دارد. آنچه که به احتمال زیاد مادرها در مورد آن صحبت نکرده و توضیحی نداده اند، احساس مرد نسبت به زنی است که ناچار است بار او را از لحاظ مالی به دوش بکشد. زمان زیادی طول نخواهد کشید که مرد به جای اینکه به زن به عنوان یک داشته ی ارزشمند نگاه کند، او را یک بار سنگین مسئولیت می‌بیند و اینجاست که دیگر بودن با این زن برایش امتیاز نیست. البته این موضوع شامل زمانی که زن مادر می شود و از کودکان نگهداری می کند نمی شود. هنگامی که پای خانواده در میان است، شکی نیست که زن نقش خودش را بازی می کند و مرد به او به چشم یک بار سنگین بی مصرف نگاه نمی کند. زیرا می داند که زن کار دشواری را بر عهده دارد، حتی گاهی سخت‌تر از کار او. در اینجا مرد تشخیص می‌دهد که کار خودش را به کار زن ترجیح می‌دهد، پس چاره‌ای ندارد مگر اینکه به کار زن احترام بگذارد. تا زمانی که منابع مالی خود را حفظ می‌کنید، شرایط را نیز شما تعیین می‌کنید و کارت صورتی در دستان شماست. اگر تصمیم به ترک او بگیرید، همیشه می‌توانید چمدان خود را بردارید و بروید. همین استقلال و عدم وابستگی باعث می‌شود مرد نخواهد شما بروید. اگر تمام آن شور و هیجان‌ها یا جذابیت‌های دلبرانه یا تمام رفتارهای زیرکانه ی دنیا را هم داشته باشید، اما نتوانید روی پای خود بیستید و به زنده بودن خود احترام بگذارید، نمی‌توانید نظر مرد را نسبت به خود تغییر دهید. دقیقاً همون موقعی که شما کارت صورتی خود را به مرد پیشکش می‌کنید، او احساس می‌کند در تله افتاده است. زیرا حالا به جای اینکه یک لطف باشید، یک مسئولیتید. این برایش مانند این است که گیر افتاده باشد. اکنون باید برای دو نفر خانه بگیرد، برای دو نفر غذا فراهم کند و تمام صورت حساب‌ها را برای دو نفر پرداخت کند. خیلی طول نمی کشد که او به خاطر احساس مسئولیت فراوانی که نه تنها برای اداری زندگی خودش بلکه برای اداری زندگی یک نفر دیگر را هم دارد، حس کند که زیر فشار مضاعفی قرار گرفته است. معمولاً یک زن زیرک استقلالش را در رابطه به روش خاص خودش حفظ می کند. او می کوشد که در رابطهش یک شریک باشد، زیرا غرورش به او اجازه نمی دهد که در روابط شخصی و اجتماعیش باری بر دوش طرف مقابل باشد. او هرگز خود را در موقعیتی قرار نمی دهد که در آن نتواند تاثیرگذاری خوبی بر رابطه‌اش داشته باشد. زیرا اگر احساس کند به اندازه کافی به او احترام گذاشته نمی شود، حتماً تکان سختی به آن رابطه خواهد داد. بسیار مهم است که به او بفهمانید شخصیت و غرور شما از هر چیز دیگری برایتان با ارزش‌تر است. حتی اگر با مردی هستید که بسیار موفق و ثروتمند است، باید این درک را بکند که اگر رفتار درستی با شما نداشته باشد، شما بدون تردید آپارتمان یک خوابه‌ای که متعلق به خودتان است را به قصر زیبای او ترجیح می‌دهید. او باید احساس کند که اگر لازم باشد از احترام به شخصیت خود دفاع کنید. رانندگی با یک پینتو را به مرسدس بنز او ترجیح می دهید. او باید بداند که اگر شما احساس کنید مورد بی احترامی قرار گرفته اید، این زندگی راحت را رها می کنید و می روید. معمولاً این حرف ها را با عمل بهتر می توان بیان کرد. اما گاهی اوقات هم می توانید منظورتان را با کلمات برسانید. برای مثال شما دارید با هم فیلم تختی در آتش را تماشا می کنید که در آن فارا لنی فاوست نقش زنی را بازی می کند که توسط همسرش مورد بدرفتاری قرار می گیرد. هر یک صحنه در میان او با یک جای کبودی تازه در صورت از ظاهر می شود. شما می توانید از این موقعیت برای توضیح شرایط و حد و مرز روابط خود با همسرتان استفاده کنید. همونطور که دارید پاپکورن می‌خورید، خیلی ساده و عادی به سمت او برگردید و به چشمانش نگاه کنید و بگویید اگر من بودم خیلی وقت پیش از آنجا بیرون آمده بودم و به هر کاری هم راضی بودم، حتی کار در آشپزخانه مکدونالد. قانون جاذبه شماره 58. شما باید این موضوع را به او نشان بدهید که بی احترامی را نمی‌پذیرید. سپس او به شما احترام خواهد گذاشت. هنگامی که مردی با زنی که استقلال مالی دارد برخورد می کند، بیش از آن حواسش جمع رفتارهایی است که مورد خوش آمد زن باشد که حوصله از سر نرود. اما با زنی که از نظر اقتصادی به او وابسته است، هر رفتاری که بخواهد انجام می دهد، زیرا فکر می کند که او همه چیز را تحمل خواهد کرد. حتی اگر از آن دست مردهایی نباشد که با زنان بدرفتاری می کنند، باز هم از فکر اینکه آن زن چشمش به دست اوست خسته و دلزده خواهد شد. لزومی ندارد خیلی ثروتمند باشید، فقط باید توانه یه نگهداری از خود را به دست آورده باشید. این موضوع برای اینکه او همیشه احترام خود را نسبت به شما حفظ کند اهمیت دارد. او نمی تواند و نباید به خاطر اینکه شما گرسنه هستید برایتان شام بخرد. این باید یک هدیه باشد که او خودش تصمیم به دادن آن گرفته است و انتخاب با شما باشد که بپذیرید یا نه. آن موقع است که هدایا سرازیر می شوند. ژانت در مورد همسر قبلی خود و طرز رفتارش با او که خانه دار بود چنین توضیح داد: او یک جراح بود و درآمد زیادی داشت، اما 4 سال تمام من حتی یک پالتو نداشتم. احساس می کردم وقتی من کار نمی کنم و پولی در نمی آورم، انصاف نیست که $700 برای یک پالتو خوب پول بدهم. پس ژاکت هایی که از دوران دبیرستان داشتم به تن می کردم یا پالتوهای او را قرض می گرفتم. همون لحظه ای که بیرون رفتم و یک کار نیمه وقت پیدا کردم، احساس بهتری داشتم. نه تنها به این خاطر که می توانستم خرید کنم، بلکه به این خاطر که حالا دیگر نیازی نبود همه چیز را از او بخواهم. اگر شما بتوانید از عهده نگهداری خود برایید، همه ی آنچه او به شما می دهد از ته دل و از سر شادی خواهد بود. این او نیست که مایه خوشحالی شماست. او زنده بودن شما را تأمین نمی کند، اما بخشی از این شادی است. قانون جاذبه شماره 59. هرگاه شما بتوانید روی پای خود بایستید، چه با او و چه بدون او، آن زمان است که کارت صورتی خود را به دست آورده اید. او هرگز نباید احساس کند که شما تحت لطف و مرحمت او هستید. باید بدانید که موضوع این نیست که شما یا سرایه‌دار مرد باشید یا پا به پای او پول به خانه بیاورید. همینطور باید بگویم که این موضوع شامل زمانی که شما در خانه میمانید تا بچه ها را بزرگ کنید نیز نمی شود. چون بزرگ کردن بچه ها از کار بیرون نیز سخت تر است، بلکه موضوع بر سر این است که آیا زن توانایی این را دارد که اگر لازم شد مرد را ترک کند یا خیر. هنگامی که مردی زنی را به طور کامل از لحاظ اقتصادی پشتیبانی می کند، یکی از این دو مورد اتفاق می افتد. احساس می کند که در یک موقعیت بن‌بست زندانی شده و یا به دام افتاده است. به تدریج نگاهش به زن عوض شده و به او به چشم یک دختر بچه نگاه می کند. قانون جاذبه شماره 60. هنگامی که مردی زن را به چشم دختر کوچک و یا خواهرش که باید از او نگهداری کند می بیند، شور اشتیاقش می پژمرد و از بین می رود. او دوست ندارد با خواهرش رابطه جنسی داشته باشد. باز هم تأکید می کنم که یک مرد به یک زن نیرومند نیاز دارد، نه یک بچه بی پناه و درمانده. این فکر رابطه را از نظر جنسی خراب می کند. خانواده ای را می شناسم که در آن مایکل مرد خانه و نان‌آور خانه است. آنها هیچ فرزندی ندارند و تمام بار مالی خانه بر عهده مرد است. هر بار که همسرش نانسی با یک جفت کفش نو وارد خانه می شود، باید خطابه ی دو عدد پا را بشنود. خطابه ی دو عدد پا: تو که فقط دو تا پا داری، چرا به این همه کفش نیاز داری؟ سال 365 روز دارد و تو 100 عدد کفش داری، یعنی هر 3 روز و نیم یک جفت. من یک کفش مهمانی دارم، یک کفش کتانی، یکی دو جفت هم برای سر کار. چرا تو به این تعداد کفش نیاز داری؟ این کفشی که الان پوشیدم رو میبینی؟ در 2 سال گذشته من هر روز همین کفش ها رو پوشیدم. نمیفهمم چرا تو باید این همه کفش را لازم داشته باشی؟ اگر نانسی سر کار می رفت، آیا مایکل باز هم برایش موعظه می کرد؟ فکر نمی کنم. اما اگر پرداخت همه ی صورت حساب ها با مرد باشد، در آن صورت دخل و خرج شما با هم جور در نخواهد آمد. برای نانسی هم بهتر بود که در یک رستوران یک روز در هفته پیش خدمت می شد تا همسرش دیگر حرفی نزند. در این صورت می توانست کفش های تازه خود را بپوشد و وسایل جدید خود را به رخ بکشد، بدون اینکه ناچار باشد کلمه‌ای به کسی توضیح بدهد. قانون جاذبه شماره 61. دو مورد است که به شما بیش از هر چیز دیگری قدرت می دهد. 1. توانایی انتخاب شیوه زندگیتان. 2. توانایی انتخاب نحوه برخورد دیگران با شما. اگر این برخورد بد بود، ناچار نیستید ادامه بدهید. هنگامی که او شما را به چشم یک دختر کوچولو نگاه می کند، ممکن است کارهایی انجام دهد که نشان دهنده بی احترامی باشد. او ممکن است برای هر بار خرج کردن پول شما را مجبور به اجازه گرفتن کند یا برای مقدار پولی که می توانید خرج کنید حد و اندازه تعیین کند. یا تعیین کند چه چیزی را می توانید یا نمی توانید بخرید. تمام این حد و مرزها و باید و نبایدها نمایانگر نبود آزادی برای شما و عدم توانایی برای تصمیم گیری و داشتن حق انتخاب است. این موضوع به دلایل زیر مهم است. توانایی شما برای یک مغز متفکر و فعال توجه او را به سمت شما جلب و شما را در ذهن او ماندگار می کند. توانایی انتخاب و گزینش آنچه در زندگی انجام می دهید مهمترین ابزار شماست. این دقیقاً همان چیزی است که به شما قدرت می دهد. مردی که تمام مخارج شما را می پردازد، نه تنها تعیین خواهد کرد که چه چیز داشته و چه چیز نداشته باشید، بلکه کم کم برای شما تعیین خواهد کرد که چه چیز را بپسندید و چه چیز را نه. او دیگر رأی و نظر شما را نمی پرسد، بلکه به شما می گوید که نظر و عقیدتان چه باشد. صحنه را طوری می چیند که شما عروسکی در دستانش باشید، سپس موارد زیر اتفاق می افتد. او کم کم گمان می کند که کسی که همواره باید حرف آخر را بزند، اوست. او به گونه ای رفتار می کند که انگار همه چیز باید آنطور که او می گوید انجام شود. او خوشحالی و ناراحتی شما را تحت کنترل خود در می آورد. طوری با شما رفتار می کند که انگار او رئیس و شما زیر دست او هستید. کمک های خود را با شرط و شروط ارائه می دهد و شما ناچارید معطل او باقی بمانید. قانون جاذبه شماره 62. فرقی نمی کند در چه نوع رابطه‌ای باشید. اگر در آن رابطه یک طرف احساس کند طرف مقابل چیزی برای آوردن سر میز ندارد، کم کم نسبت به او بی احترام می شود. باز هم تکرار می کنم که مهم نیست چه کسی صورت حساب‌ها را پرداخت می کند. مهم این است که اگر به شما فشار آمد، آیا توانایی ترک صحنه و ایستادن روی پای خود را دارید یا خیر؟ اگر چون این توانایی را داشته باشید، او دیگر نمیتواند شرایط خود را تحمیل کند، بلکه در ذهنش گزینه‌هایی را بالا و پایین میکند که شامل این میشود که یا شما را مطابق شرایط خودتان داشته باشد یا اصلا نداشته باشد. در این صورت است که او میتواند احساس کند آقای خانه است. به خاطر داشته باشید که او در دامنه ی فرمان روایی و عادات خود باید احساس کند که سلطان جنگل است. اما هرگز هم نباید گمان کند که مرگ و زندگی شما در دستان اوست. توانایی مراقبت از خود و ایستادن روی پای خودتان موارد زیر را برایتان بیمه می کند. ذهن او همواره درگیر شما می ماند. احترامتان حفظ می شود. ادامه ی رابطه را تضمین می کند. جذابیت جنسی حفظ می شود. یک موردی که می شناسم دختری به نام روکسان است که می توان او را پول پرست نامید. او با کنت که املاک بزرگی در مالیبو داشت نامزد کرده بود. یک مرسدس بنز سوار می شد و خریدهای روزانه خود را در بهترین خیابان شهر انجام می داد. تمام زندگیش، هستیش و خوشحالیش وابسته به کنت بود. مردی که روکسان علاقه خاصی به او نداشت، با اینکه در ظاهر به نظر می رسید که او صاحب همه چیز است، اما واقعیت این است که او کارت صورتی خود را تسلیم کنت کرده بود. یک روز او در خانه کنت بود و من به دنبالش رفتم تا با هم به رستوران برویم. پیش از ترک خانه او کشوی میز را باز کرد تا مقداری پول بردارد، سپس روی کاغذی نوشت 20 دلار و آن را در کشو گذاشت. بعد گفت کنت خیلی هوای مرا دارد. او پولها را در کشو می گذارد تا من ناچار نباشم از او تقاضای پول کنم. در این مثال اصلا غروری وجود نداشت که شکسته شود یا نشود. غرور این است که برای آنچه خرج می کنی حساب پس ندهی. در مثال بالا و در مورد روکسان مشکل بدون هیچ شکی اقتصاد است. کنت حتی به او پیشنهاد داد که یک کار نیمه وقت داشته باشد. اگر تو یک کار نیمه وقت داشته باشی باز هم برای من مهم است و احترامم به تو را بیشتر می کند. با این همه روکسان هیچ تلاشی برای پیدا کردن کار نکرد و 2 هفته بعد با چشمانی اشکبار شاهد به هم خوردن نامزدیشان شد. پول پرستی هیچگاه به کار کسی نخواهد آمد. همونطور که از اخبار و تیتر روزنامه ها مشخص است، پول پرست ها به تازگی با مشکلی به نام وایاگرا مواجه شده اند، زیرا تنها کسانی که به آنها توجه می کنند پیرمرد ها هستند. حالا روکسان تلاش زیادی می کند تا آنچه قبلا داشته است را دوباره به دست بیاورد، اما این بار سر و کارش با دندان مصنوعی است. تمام آنچه یک زن باید انجام بدهد این است که هر از گاهی قبض برق را با پول خودش پرداخت کند یا سر راه چند خرید کوچک برای خانه انجام دهد. با انجام دادن هر کدام از اینها او سپاس خود را به مرد نشان داده است و بعد از آن مرد با خوشحالی تمام بقیه مخارج را پرداخت می کند. مرد نیاز ندارد که ببیند همه چیز مساوی است، فقط باید ببیند که گاهی نیز مسائل 2 طرف است. قانون جاذبه شماره 63. نیاز مالی هیچ تفاوتی با نیاز احساسی ندارد. در هر دو مورد او احساس خواهد کرد که اختیار شما را به صورت تمام و کمال دارد. زن دیگری را به نام میشل می‌شناسم که حدود 4 سال از ازدواجش گذشته بود. تقریبا در تمام این مدت مرد همه مخارج خانه و او را پرداخت می‌کرد و از آنجایی که میشل پول چندانی نداشت، او نیز شکایتی نمی‌کرد. سپس مقداری پول به میشل ارث رسید. 120 هزار دلار که در حساب پسنداز میشل جا خوش کرده بود، آنجا بود که مرد از او خواست پرداخت مقداری از مخارج به او کمک کند، اما او سر باز زد. مرد از او نخواسته بود که تمام بار را بر دوش بگیرد یا حتی نیمی از آن را. او تنها از میشل خواسته بود کمی با او همیاری کند. سود این پول آنقدر بود که او بتواند به مرد نشان دهد میتواند در پرداخت بعضی مخارج و یا حتی کمی بیشتر به او کمک کند، اما میشل همچنان اصرار داشت که این پول برای استفاده در دوران بازنشستگیش است. کمی بعد آن مرد خود را از آن ازدواج بازنشسته کرد و میشل از خانه او بیرون رفت و ناچار شد چند برابر آن پول را بدهد تا خرج زندگیش را بپردازد. آن زمان بود که فهمید تنها کاری که باید انجام می داد اندکی همکاری بود. اگرچه این کار از نظر مادی هم برای سود بیشتری می داشت، اما سود و زیانش تنها از لحاظ مادی نبود. اگر و تنها اگر او با کمی همکاری تعادل را حفظ می کرد، ازدواجش نیز ادامه می یافت. یک میلیونر جوان که ثروتش را با تلاش خودش به دست آورده بود، دیدگاه خود را چنین شرح داد. آنچه یک مرد موفق به سرعت فرا می‌گیرد این است که زنان به پول او واکنش نشان می‌دهند. این مردان خیلی زود در می‌یابند که زنان برای مردانی که جیب‌های پر پول دارند، صف می‌کشند. تمام کاری که مردها لازم است انجام دهند این است که به زنها نشان دهند ثروتمندند و یا ماشین خوب و خانه بزرگی دارند. آنگاه زنها مثل جوجه اردک پشت سرشان صف می‌بندند. قبول است. مردان ثروتمند زیادی هستند که دوست دارند یک عروسک باربی در آغوش داشته باشند و امیدوارند بتوانند او را به مرتبه بلند همسران استفورد برسانند. اما این مرد مردی نیست که یک زن با شخصیت و عاقل در پی آن بگردد و زنی که در کنار چنین مردی میماند نیز زنی نیست که حتی اندک قدرتی داشته باشد یا برای خود شخصیتی قائل باشد. به احتمال زیاد او این زن بی دست و پا را با یک مدل جدیدتر معاوضه خواهد کرد، زیرا از همان ابتدا نیز این زن برایش حکم اسباب بازی را داشته است. آنچه یک مرد خوب و شایسته دوست دارد برای یک عمر نگه دارد، یک زن قوی است. او شریکی می خواهد که به او احترام بگذارد و ارزش به دست آوردن را داشته باشد، سی که با او برابر باشد. اگر مرد بیرون خانه کار می کند، او نیز در خانه بچه ها را تربیت می کند، یعنی با او همکاری می کند. به عبارت دیگر، او برای این کار کنار مرد نمانده است که چیزی را به زور از مرد بگیرد، زیرا اگر لازم باشد می تواند روی پای خودش بایستد. این یعنی او به انتخاب خودش در کنار مرد است. قانون جاذبه شماره 64. صرف نظر از اینکه یک زن تا چه اندازه زیبا باشد، تنها زیبایی چهره نمی تواند احترام مرد را برایش نگه دارد. شاید زیبایی ظاهر او را جذب کند، اما آنچه او را مجذوب شما نگه می‌دارد استقلال شماست. شخصیت و غرور شامل این نمی‌شود که شما پول را از کجا بیرون می‌آورید، کشوی میز، ساک یا کیف پول. موضوعی نیست که به شما یک کارت اعتباری داده شود یا اجازه داشته باشید از یک حساب خاص پول برداشت کنید. اگر شما برای خود درآمدی داشته باشید، حتی اگر کم باشد، این امکان را به شما می‌دهد که بتوانید مطابق قوانین خود زندگی کنید. با ضرب آهنگ خاص خود حرکت کنید و ناچار نباشید به ساز کس دیگری برخصید. تصمیم گیری این موضوع که با شما چگونه برخورد شود بر عهده خودتان باشد. بتوانید آنچه را که تحمل می کنید و آنچه که تحمل نمی کنید را مشخص کنید. اگر آنچه می خواستید را از او دریافت نکردید، بتوانید او را ترک کنید. هر آنچه در این فهرست آمده دقیقاً همان مواردی است که یک زن زیرک برایشان ارزش زیادی قائل است. او قدرت خود را از هر لحاظ حفظ می کند و همان گونه که هنری کسینجر گفته است، قدرت قوی ترین جاذبه جنسی است. معنای پول نداشتن. در جریان تحقیقاتم برای این کتاب موضوعی مرا شگفت زده کرد و آن این بود که مردها عموماً برایشان مهم نیست صورت حساب را پرداخت کنند، بلکه آنچه آنان را آزار می‌دهد این است که زنها طوری رفتار می‌کنند که گویی این کار وظیفه مرد هاست و یا اینکه توقع دارند مردها این کار را انجام دهند. هنگامی که طوری رفتار می‌کنید که گویی توقع چیزی را دارید، مرد احساس می‌کند که کارش برای شما ارزشی ندارد. اگر او صورت حساب‌ها را پرداخت می‌کند، بهترین کار است که به او نشان دهید می‌دانید این کار را به خاطر شما انجام می‌دهد و از او سپاسگزارید. مردها بارها و بارها برایم تعریف کردند که چقدر از اینکه زنها پرداخت پول را وظیفه آنها می‌دانند و نیازی به تشکر نمی‌بینند احساس سرخوردگی کردند. حتی زنانی نیز هستند که برای تولد مرد جشن غافلگیرانه ترتیب می‌دهند و سپس توقع دارند که مخارج آن را هم همان مرد بپردازد. در هنگام انجام مصاحبه و تحقیق برای نوشتن این کتاب، مردها بارها و بارها داستانهایی در مورد جشن تولدهای غافلگیر کننده یا مهمانیهایی تعریف کردند که در آخر آنها ناچار شدند صورت حسابها را خودشان پرداخت کنند. در یک مورد زنی برای نامزدش جشن تولد غافلگیرانه گرفته بود و چندین نفر را نیز دعوت کرده بود که انتظار داشت که پسر متولد حساب همه را بپردازد. هنگامی که صورت حساب رسید، همه کیف‌هایشان را درآوردند تا سهم خود را بپردازند و آن زن گفته بود نه بچه ها، مارک حساب می‌کند. لازم به ذکر نیست که مارک اصلا خوشحال نشد. آنچه باعث شد مارک احساس نکند کارش مورد توجه و شایسته سپاس است، توقع و انتظاری بود که آن زن از او داشت. این موضوع در مورد هدایا یا دسته های گل نیز صدق می کند. آیا برخورد شما طوری است که یعنی بسیار متشکر و سپاس گذارید یا زیر لب چیزی به عنوان تشکر زمزمه می کنید و گلها را در گلدان می اندازید؟ اگر او برای تانی یک دسته گل یک هفته مانده و پلاسیده آورد که آن را از سر چهار راه و به قیمت $3 خریده بود، آنگاه است که باید کمی مکس کنید، یک تشکر خشک و خالی کنید و گلها را در آب بیاندازید. اگر به شما هدیه ای داد فوراً نگویید می روید و آن را با چیز دیگری عوض می کنید، چون در این صورت او از آوردن این هدایا که نشانه ای از توجه و علاقه اوست ناامید خواهد شد. اگر می خواهید آن را با چیزی شبیه آنچه خریده است عوض کنید، اما حواستان باشد که بگویید حالا که پوشیدم به نظر جور دیگر می آید، نه؟ او اصلا متوجه تفاوت نخواهد شد. اگر می خواهید برایتان طلا یا جواهر بخرد، هرگز حرفی از قرض گرفتن آنها نزنید. اگر نامزد یا همسر قبلیتان به جای خرید جواهرات آنها را برایتان قرض می گرفته است، دلیلی ندارد او این موضوع را بداند. توجهی که شما به هدایا و کارهای مرد نشان می‌دهید برایشان بسیار مهم است. یکی از دوستانم به نام جان رابطه‌اش را با نامزد خود به نام کیت تمام کرد، زیرا احساس کرده بود او از هدیه‌ای که برایش خریده است سپاسگزار نیست. یک روز که او در خانه نامزدش بود، کیت از او خواست تا یک تلویزیون قدیمی را از اتاقی به اتاق دیگر ببرد. این تلویزیون ارزش مادی زیادی نداشت، اما چون متعلق به پدر کیت بود برایش ارزش احساسی داشت. بدون هیچ قصد و غرضی تلویزیون از دست جان افتاد و شکست. او آنچه که اتفاق افتاده بود را چنین توضیح داد: حس خیلی بدی به من دست داد. همان موقع بیرون رفتم و بهترین نوع سینمای خانگی را با صدای دالبی و قیمت $3,600 برایش خریدم. یک هفته بعد مهمانی گرفته بودم و دوستانش از سیستم جدید تعریف کردند. بعد او با لحنی نیشدار گفت: بله، جان آن یکی را شکست. نزدیک بود از روی صندلی بیفتم. جان همون شب نامزدیش را با او به هم زد و دیگر او را ندید. از آنجا که مردها خود را مقید به توضیح احساسشان نمی کنند، گاهی زنها فرض را بر این می گذارند که هیچ احساسی پشت این هدیه نیست و مرد برای دل خودش این کار را انجام داده است. اگر مردی به شما هدیه ای داد، با سپاسی که از مهربانیش می گذارید، آن احترامی که شایسته آن است را در حقش به جا بیاورید. اگر می خواهید با شما رفتار درستی داشته باشد، شما هم باید کاری کنید که احساس مهم بودن و خاص بودن داشته باشد. پس هر بار که او کاری را از روی محبت و سخاوت انجام می دهد، او را تشویق کنید. در غیر این صورت او دیگر انگیزه‌ای برای انجام چنین کارهایی نخواهد داشت. وینی که ذاتاً انسان سخاوتمندی است، خاطره از دختری به نام شانا برایم تعریف کرد که وقتی با هم به یک رستوران بسیار گران قیمت رفته بودند، گرانترین غذا یعنی خرچنگ را سفارش داده بود. او گفت اینکه اون گرانترین غذای منو را سفارش داد اصلاً برایم مهم نبود. چه برخورنده بود این بود که او فقط کمی به آن ناخنک زد و سپس گفت از اول هم گرسنه نبوده است. دوباره تکرار می کنم که موضوع بحث این است که رفتار شما چگونه باشد، طوری که انگار این کار وظیفه اوست و انجام آن را به شما بدهکار است، یا طوری که سپاس و توجه شما را به سخاوت و محبت او نشان دهد. خیلی از مردها از اینکه احساس کنند منبع و تامین کننده ی همه چیز هستند لذت میبرند، به شرط آنکه در برابر آنچه میکنند احساس تحسین شدن و مورد احترام بودن را بگیرند. را برای شما باز میکند، شما نیز این حس را به او بدهید که کارش را ارج مینهید. هرگاه او احساس کند که شما مردانگی و نیروی عضلانی او را تحسین می‌کنید، حس می‌کند که پاداش خود را گرفته است. این راهی است که شما می‌توانید از طریق آن او را بسازید. همچنین باید گفت که موضوع پول میزان سنجی برای شناخت ذات و فکر مردان است. زنی به نام کلارا با مردی به نام گای نامزد شده بود که از همان آغاز روشن کرده بود که از عهده پرداخت پول رستوران در دیدارهایشان بر نمی آید. او همیشه یک بهانه یا توضیحی بلند بالا در آستین داشت که چرا نمی تواند پول را بپردازد. هر بار که آنها بیرون می رفتند، صورت حساب را تقسیم می کردند. او اصرار داشت که همه چیز باید منصفانه تقسیم شود بدون هیچ استثنایی. یک بار که گای با دوستان خود بیرون رفته بود، کلارا نیز او را همراهی کرد و با شگفتی مشاهده کرد که او هیچ مشکلی برای پرداخت پول نوشیدنی دوستانش ندارد. او در طی 20 دقیقه دو بار پشت سر هم پول سرویس را حساب و بدون لحظه تردید 80 دلار پرداخت کرد. گارسون، دوستم استیو یک لیوان بزرگ دیگر از چای سرد لانگ آیلند می‌خواهد. همان روز صبح بود که کلارا خواسته بود بابت نیمرو و ژامبون صبحانه سهم 7 دلاریش را بپردازد. نیازی نیست بگویم که این موضوع به کلارا نشان داد که گای ارزش کافی برای این رابطه قائل نیست و نامزدیش را به هم زد. معمولا اگر مردی در چند دیدار نخست اصرار دارد که صورت حساب را تقسیم کند و هر کس سهم خود را بپردازد، در همان آغاز کار دارد به شما نشان می‌دهد که برای شما یا این رابطه ارزش قائل نیست. درست است، زنهایی نیز هستند که به مرد اجازه نمی‌دهند در را برایشان باز کند یا صورت حساب را بپردازد. آنها از اینکه کسی برایشان خرج کند امتناع می‌کنند. یک زن زیرک با این موضوع که با او به خوبی رفتار شود هیچ مشکلی ندارد، پس اجازه می‌دهد مرد هر آنچه می‌خواهد را به او بدهد و به خود نیز اجازه می‌دهد که آن را دریافت کند. دختر ساده دلی که اجازه نمی‌دهد مرد پول شام را حساب کند، در ژرفای قلبش دوست ندارد نسبت به آن مرد تعهدی داشته باشد و می‌داند حساب کردن پول شام از طرف مرد برایش تعهد می‌آورد. یک زیرک چنین مشکلی ندارد. او با مهربانی و ادب از مرد تشکر می‌کند و هرگز احساس گناه و یا داشتن تعهد اخلاقی به کسی که تازه به او آشنا شده است ندارد. یا احساس این را ندارد که به خاطر پول شام ناچار به سازش و مصالحه است. یک دانشجوست و یا واقعاً از نظر مالی زیر فشار است اما همچنان بخواهد شما را تحت تاثیر قرار دهد، به شما پیشنهاد انجام کارهایی را می‌دهد که خرج کمتری داشته باشد، به طور کل خرجی نداشته باشد. او می‌تواند یک نوشیدنی ارزان بخرد و یک زیرانداز بردارد و شما را به پارک زیبا ببرد، یا شما را به یک سینما در فضای باز و یا یک مهمانی ببرد. اگر او به راستی دیوانه شما باشد، هرگز اجازه نمی‌دهد که شما صورت حساب را بپردازید و یا آن را تقسیم کنید. من پزشکی را می‌شناسم به نام سوزی که با پزشکی دیگر به نام جورج ازدواج کرده بود. سوزی تازه فارغ التحصیل شده بود و در حال گذراندن دوره رزیدنتی بود و حقوقش از یک پرستار نیمه وقت نیز کمتر بود. از سوی دیگر جورج یک جراح خوب و معروف بود که درآمد بسیار قابل توجهی داشت. آنها با هم در تپه‌های هالیوود و در خانه جورج زندگی می‌کردند. چون خانه به جورج تعلق داشت، او اصرار داشت که سوزی هر ماه مبلغ قابل توجهی را به عنوان خرجی خانه بپردازد. خرید خانه، قبض برق و بیشتر اینها را سوزی می پرداخت. حتی پول غذای گربه که چون متعلق به سوزی بود حتما باید خودش آن را پرداخت می کرد. قانون جاذبه شماره 65. هنگامی که مردی خیلی روی این موضوع که مورد سوء استفاده قرار نگیرد تأکید می کند، نشانه آن است که خودش بیش از آنچه نیاز است از شما سوء استفاده می کند. در حالی که جورج سالی 500,000 دلار درآمد خالص داشت، تمام درآمد سوزی صرف مخارج تحصیل و وام‌های دانشجویی‌اش می‌شد. حالا مخارج خانه را با درآمد سالانه هر دو مقایسه کنید. درآمد جورج 500,000 دلار است، درآمد سوزی 25,000 دلار است. سوزی 25,000 دلار برای خانه خرج می‌کند. گربه پولی پرداخت نمی‌کند و مجانی آنجا زندگی می‌کند. در این مثال درآمد جورج 20 برابر درآمد سوزی است، اما بیشتر مخارج از جیب سوزی پرداخت می شد. این موضوع چه چیزی را ثابت می کند؟ این که حتی زن باهوش و تحصیل کرده‌ای مانند سوزی هم می تواند زیادی ساده دل باشد. بخش اقتصادی یک رابطه باید پیرو قوانین داد و ستد باشد. هیچ یک از دو طرف رابطه نباید تمام بار را به دوش بکشد و تمام مخارج را تأمین کند. اگر او شما را به یک نمایشنامه گران قیمت و یا تماشای باله میبرد و چون باید تا آخرین لحظه سر کارش بماند، زمانی برای شام خوردن باقی نمیماند. غذای آماده سفارش دهید و وقتی به دنبالتان آمد برایش ببرید. اگر او شما را برای شام بیرون میبرد، شما هم در راه بازگشت از باشگاه ورزشیتان دو تا بلیت سینما بگیرید و او را غافلگیر کنید. وقتی میخواهد شما را بیرون ببرد و شما میخواهد برنامه ریزی آن را به عهده بگیرید، علایق و سلیقه او را نیز به اندازه علایق خود در نظر بگیرید. برای مثال لیندا اصرار داشت که نامزدش بنی او را به تماشای یک نمایش باله یا اپرا ببرد. بنی مرد مردستان است و از باله و اپرا متنفر. با این همه لیندا اصرار داشت که حتما با هم به تماشای یکی از این دو بروند. بنی آن شب را چنین توصیف می کند: من کارت اعتباریم را به او دادم و او دو بلیت برای من خرید و یک دست کت و شلوار نیز برای من اجاره کرد. بعد من آنجا بودم با یک عینک دو چشمی زنانه که یک دسته داشت و توهینی به مردانگی من تلقی می شد. و نمی کردم که باید آن همه پول خرج کنم و سپس آنجا بنشینم و به امید پایان یافتن نمایش لحظه شماری کنم. این آخرین باری بود که اجازه دادم او با استفاده از کارت اعتباری من برای من برنامه ریزی کند. وقتی می خواهید با همسرتان به مسافرت بروید، حواستان را جمع کنید. اگر او دارد تمام مخارج این مسافرت را می پردازد و شما می خواهد که رزرو هتل را به عهده بگیرید، با او در مورد هتل های مختلف مشورت کنید و اجازه دهید او هتل را انتخاب کند. مردها دوست دارن حس کنند رئیس هستند و رأی و نظرشان بسیار مهم است. دست کم تظاهر کنید که مهم است. اگر او خرج مسافرت را پرداخت می کند، شما هم با پرداخت کمی پول اضافه به هتل برای آوردن صبحانه به اتاق او را غافلگیر کنید. یا او را برای شام بیرون دعوت کنید تا از او تشکر کرده باشید. اگر به مناطق گرمسیری می روید، برایش یک پیراهن مردانه ی رنگ روشن بخرید و اگر قرار است به یک جای سرد بروید، برایش یک دست لباس گرم بگیرید. تکرار می کنم، تمام این کارها به او نشان می دهد که شما به آنچه او برایتان فراهم می آورد ارج می نهید. مردها از زنانی که دوست ندارند نادیده گرفته شوند، خوششان می آید. این موضوع در مورد هدایایی که به شما می دهد نیز صدق می کند، اگر برایتان چیزی خرید، خود را هیجان زده نشان دهید. حتی اگر هدیه زشت بود، باز هم بگویید که عاشقش هستم. یکی از دوستانم تیشرت زشتی با شکل‌های بی‌رنگ ترسناک از همسرش هدیه گرفت. لباس آنقدر وحشتناک بود که کودکان کوچک را می‌ترساند. با اینکه او از آن تیشرت متنفر بود، ولی وقتی همسرش در خانه بود، آن را می‌پوشید تا او احساس خوبی داشته باشد. زنان ساده دل در یک رابطه کمی بیشتر از حد معمول به طرف مقابل سود می رسانند و این اشتباه است. یک زن ساده دل احساس می کند که مرد به او نیاز دارد و طوری شتابان به سمت او می دود که انگار صلیب سرخ است. او کورکورانه می بخشد. برای مثال، ابی با یک مرد ایتالیایی به نام فرانکو ازدواج کرد تا به او کمک کند گرین کارت بگیرد. جایی در میان آشنایی و ازدواجشان، فرانکو او را قانع کرده بود که دیوانه‌وار عاشقش است. وقتی فهمید ابی گیاه‌خوار است، پاستا را کنار گذاشت و گیاه‌خوار شد. ابی عاشق کوهنوردی بود، پس او هم کوهنورد خوبی شد. ابی بسیار عرفانی بود، او هم به این نتیجه رسید که بسیار معنوی و عارف مسلک است. این زوج خوشبخت با اداره مهاجرت مصاحبه کردند و فرانکو امتحان را قبول شد و گرین کارتش را گرفت. فردای آن روز چمدانش را پر کرد و به ابی گفت چاو عزیزم و در افق ناپدید شد. او برای ابی حتی یک حلقه نامزدی نیز نگرفته بود، اما تمام مخارج سنگین طلاق بر عهده ابی افتاد. همچنین زنانی را دیدم که به مردهایی که درست نمی‌شناسند پول قرض می‌دهند. معمولاً اینجور زنها برای پول دادن به مردها لحظه ای تردید نمی کنند و در حالی که خودشان در تامین نیازهای ابتدایی زندگی درماندند، پول بی زبان را به مرد می دهند تا یک سیستم پخش جدید برای ماشینش بخرد. پول قرض دادن به مردها هرگز چنین کاری نکنید. برای مثال شریل که یک زیرک تمام عیار است، برایم تعریف کرد که با مردی به نام ریک آشنا شده و چند باری با او بیرون رفته بود. اما دیدارهایشان برنامه مشخصی نداشت، چون ریک مدام در مسافرت بود. پس از سومین دیدارشان، ریک او را با تقاضای پول متعجب کرده بود. آنطور که شریل تعریف کرد، ریک از تاهو به او زنگ زده بود و گفته بود که یک مورد اورژانسی برایش پیش آمده و از او خواسته بود که برایش $1000 بفرستد. اما بعد داستانش در مورد این که چرا این پول را لازم دارد عوض شده بود. یکی از داستانهایش این بود که باید این پول را بابت نفقه بچه‌ای که تا به آن موقع شریل از وجودش خبر نداشته به زنی به نام بیپز بپردازد. ریک برای رسیدن به بانکش باید از عرض رودخانه گذر می‌کرد که قیمت بلیت قایقش برای هر بار گذر از عرض رودخانه $35 بود. شریک هم پاسخ داده بود حتماً پول را برایت کارت به کارت می‌کنم. عجله کن که به قایق برسی. ریک همان اول قضیه را نفهمید. او همان عصر پس از قایق سواریش به شریل زنگ زد و گفت که پول نرسیده است. شریل خود را شگفت زده نشان داده و اصرار زیادی کرده بود که پول را فرستاده است. آدم وقتی پول را کارت به کارت می کند باید خیلی حواسش را جمع کند. من فردا صبح مستقیم به بانک می روم تا ببینم چه مشکلی پیش آمده است. روز بعد ریک به دومین دور قایق سواریش رفت تا غنیمت خود را بگیرد، اما در کمال شگفتی متوجه شد که هیچ پولی نرسیده و این را نیز فهمید که قرار هم نیست برسد. روشن است که شریل دیگر دلش نمیخواست او را ببیند، زیرا این نشان دهنده شخصیت بد ریک بود که از کسی که او را به درستی نمیشناخت چنین درخواستی بکند. اما شریل از این جریان بدش نیامده بود. هی، من فکر کردم شاید کمی هوای تازه به دردش بخورد و تازه اگر کارها خوب پیش نرفت، انقدر قایق سواری کرده بود که بتواند کاری روی همان قایق پیدا کند. قانون جاذبه شماره 66. مردم به سادگی و با نشان دادن این حقیقت که خودشان بار مسئولیت خود را به دوش می کشند، به شما می فهمانند که برایتان احترام قائلند. یک زیرک رفتار بدی ندارد، بلکه صرفاً برای سواری دادن به دیگران داوطلب نمی شود. اگر مردی می خواهد از او سواری بگیرد و آن را روشن و واضح نشان می دهد، او نیز آگاهانه اجازه چنین کاری را نمی دهد. بله، با دیگران آنگونه رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود، اما حواستان را جمع کنید که مرد زندگیتان نیز با شما همین گونه رفتار کند. زنی که کمی از دیگران زیرکتر است هرگز به مرد اجازه نمی دهد که فکر کند او به این دلیل در کنار شماست که جای دیگری برای رفتن ندارد. استقلال مالی زن همواره به صورت ظریفی این نکته را به مرد یادآوری می کند که اگر بخواهد زن را با ناراحتی وادار به ماندن کند، رابطه‌شان مدت زیادی دوام نخواهد آورد. این موضوع احترام، محبت و رضایت هر دو طرف را در رابطه بیمه می کند.